اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا. صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
با عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که در جریان سال 2019 میلادی نزدیک به 480 شهروند این کشور درخواست ترک تابعیت و 17 مورد درخواست برای شهروندی افغانستان صورت گرفته است. سمسام سیرت با جزئیات بیشتر.
امان ریاضت سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان به صدای آمریکا گفت که 478 شهروند افغانستان در جریان سال 2019 میلادی درخواست ترک تابعیت کرده اند که درخواست 15 تن آنان نهایی شده و دوسیه های متبقی افراد تحت بررسی قرار دارد. آقای ریاضت افزود آنده از افغانهایی که درخواست ترک تابعیت کرده اند در کشورهای آسیای میانه، ایران، روسیه، اتریش، هلند و برخی کشورهای دیگر زندگی می کنند و دلیل عمده درخواست ترک تابعیت قوانین موجوده در کشوری که در آن زندگی می کنند و ازدواج بوده است. به گفته آقای ریاضت در جریان سال 2019 میلادی تعداد از شهروندان کشورهای دیگر درخواست تابعیت افغانستان را نیز کرده اند.
با تعداد 17 پرونده کسب تابعیت از طریق وزارت امور خارجه جمهوری افغانستان به وزارت عدلیه آمده که شهروندان کشورهای خارجی بودند و درخواست کسب تابعیت از دولت افغانستان داشتند. اینا بیشتر شهروندای ازبکستان هستند، مصر و انگلستان و برخی کشورهای دیگر.
اما دلیل عمده درخواست ترک تابعیت شهروندان افغانستان چیست؟ برخی از جامعه شناسان فقر، ناامنی، نابسامانی‌های اجتماعی، عدم حمایت از شهروندان، میزان پایین وفاداری به کشور یا عشق به وطن، عدم برابری اجتماعی و جنگ در جریان چند دهه اخیر را از دلایل عمده خواست تعداد از شهروندان افغانستان برای ترک تابعیت می‌دانند. جواد سلطانی جامعه شناس به صدای آمریکا گفت به دلیل اینکه شهروندان افغانستان با مشکلات گوناگون مواجهند، تعداد از آنان به مجرد اینکه فضای بهتر به زندگی می‌یابند تلاش می‌کنند تا هویت گذشته‌شان را فراموش کنند و وارد عرصه جدید گردند.
در افغانستان به دلیل فروپاشیدگی وضعیت و اینکه کمتر نیازی از نیازهای شهروندان در این جامعه امکان تأمین شدن داره، کرامت انسانی در این جامعه همیشه مورد تعرض بوده، حق انسان همیشه در این جامعه غیر محترم بوده. مناسبات کنونی پیش از آن که بر یک مناسبات انسانی استوار باشه، عمدتاً بر مناسبات زور و یک نوع مناسبات خدایگان بنده استواره و طبیعیه که در چنین جامعه‌ای انسان‌ها احساس نکنند که نه تنها نیازهایشان برآورده نمیشه، آرزوها و رویاهایشان تحقق پیدا نمیکنه، بلکه چیزهای هر با گذشت هر روز چیزهای بیشتر را هم از دست میدن.
در جریان سال 2018 میلادی بیش از 400 شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت کرده بودند. همین گونه بر بنیاد آمارهای رسمی وزارت عدلیه از سال 1394 خورشیدی تا 1397 خورشیدی، یعنی در جریان 4 سال، در حدود 2900 شهروند افغانستان درخواست ترک تابعیت کرده اند. مقام‌های دولتی افغانستان نیز دلیل را وضعیت سیاسی، اجتماعی، فقر، جنگ و بیکاری می دانند.
آخرین پیشرفت‌ها در مورد مذاکرات صلح میان ایالات متحده و طالبان و دلایل ادامه نشست‌ها میان دو طرف، موضوع تاکید روی آتش‌بس و سفر اخیر آقای خلیلزاد به پاکستان در جریان نشست اخیر با طالبان در دوحه، موضوع مصاحبه همکارم لیلا ما حبیب عظیمی با بشیر بژن آگاه مسائل سیاسی بوده که اکنون به توجه شما رسانده می‌شود.
طوری که شما مستحضر هستین، اسوشیتد پرس از قول طالبان نوشته بود که با وجودی که گروه طالبان پیشنهاد کاهش خشونت داده بودند، زلمه خلیلزاد هنوز هم از جانب حکومت افغانستان خواهان تضمین‌های بیشتر شده. بنبست بین ایالات متحده و طالبان چیست که تاکنون به توافق روی چند نشست نرسیدند؟
آخرین خبر همین بود که آقای خلیلزاد نمیدانم برای بار چندمین نسی با پاکستان سفر کرد و تقریبا سخنانی که یا گزارش هایی که منتشر شده سفر جناب آقای خلیلزاد همان حرف های تکراری است که بسیار بی‌نظیر تلقی میشه چون هر که زیاد تکرار شود و نتیجه در قبول نداشته باشه، مسلمان که با دلچسپی خودش از دست میده و بی‌رحمانه از مردم مظلوم افغانستان قربانی میگیرد.
بله، خب با توجه به فرمودهای شما، رئیس پیشین بخش افغانستان در شورای امنیت ملی ایالات متحده که در زمان اوباما کار میکرد، طی مصاحبه با تلویزیون آشنا گفت که بهتر است از این بازی بگذریم و آشکارا تایید شود که گروه طالبان و سازمان استخباراتی پاکستان رابطه تنگاتنگ و نزدیک دارند. چرا حکومت امریکا به گونه مشخص پاکستان هدف دیپلماتیک خود قرار نمیده؟ چرا در پرده میگه در حالی که میدونه که پاکستان در زمینه نقش داره؟
زمانی که آقای خلیلزاد نماینده امریکا و سفیر امریکا در افغانستان بود،
بله،
از در یک وشیخی نرایش نگستم که ما و شما یک وجه مشترک داریم، یا اون وجه مشترک ما با آقای خلیلزاد اما دیگر ما در خصوص پاکستان بود.
بله،
این اول در نزد ما هم مطرح بهترین تریدین ها در طول زمان آغاز مذاکرات طالبان و امریکا ایجاد شد و میتونستیم از این تریدین ها در پاکستان فشارهای منظمی را وارد بکنیم و پاکستان از طریق فشار وادار بسازیم که از نیاز خصمانش و از ادامه توجه هایش که افغانستان منطرف شود. اما متاسفانه خودکرس ها یکی تایدگه از دست ما رفت. این آنچه که مشاور امنیت ملی امریکا مطرح کرده بسیار منطقی است. ما بارها گفتیم خالص و ما به هیچ عنوان عنوان یک دایه و عنوان یک فکر هیچ وقتی تلقی نکردیم و تلقی نمی کنم. طالب از لشکر نیابتی هست، فلسفه وجودیش همه بشریت میدانه، مردم افغانستان میدانه، مردمان جهان میدانه و موقعیت فعلیش هم بسیار زیاد روشن است که ارتش پاکستان و آیسای پاکستان و استخبارات پاکستان این لشکر در مسیر اهدافشون به طریقش از جود اول تا امروز را استعمال میکنه. متاسفانه حقیقت همیست تکرار میکنیم تا زمانی که اجماع جهانی به صورت مرتب عامل فشار در پاکستان نشه، طالب آدرس نیست که بتانه در اساس عقلانیت و درد یا فکر خودش تصمیم بگیره. ما بیچارگی طالب در چند مرحله عملا احساس کردیم، در هم در جریان مذاکرات هم پیش از مذاکرات. یعنی اگر این گروه صلاحیت تصمیم گیری را میداشت، خیلی عوامل عاطفی حتی وجود داشت که در نحوه برخورد این گروه در برابر مردم افغانستان تغییرات را به وجود میآورد. اما اینکه اینها بارا عامل فاجعه حوادث فاجعه‌دار میشن و در هر رابطه بشمار مردمان مظلوم افغانستان، اطفال، زنان، مردان، جوانان، اما مردمان ملکی به خاک خون کشته میده میشن، خودش نشان میکرد که این خواسته پاکستان است که از جوز به وجود آمدنش از مدرک حلال ما نخورده. یعنی پاکستان از سال 1947 وقتی به عنوان یک زخم ناسور در پیکر منطقه به دلیل اهداف استراتژی که بریتانیای کبیر به وجود آمد، از امیر شما دیر مرور بکنیم ایمان حلال تمامی نکرده. همیشه پیداوار از یعنی ماشین تولید اقتصادش جنگ، سرور، دهشت، دهشت و ایرانگری و اینمی مسائل بده و این ادامه خواهد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
تامسون وست رئیس پیشین بخش افغانستان در شورای امنیت ملی ایالات متحده آمریکا میگوید که بهتر است آشکارا تایید شود که گروه طالبان، سازمان استخباراتی و حکومت پاکستان با هم روابط نزدیک دارند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌کنم که لینا روزبه با آقای وست انجام داده است.
شما من هست یک مقام سابق اداره آقای اوباما، آیا برای نظر هستین که موافقه با طالبان میتونه طویل‌ترین جنگ آمریکا را خاتمه بده؟
این امیدواری من است که توافق میان ایالات متحده و طالبان در کوتاه مدت به کاهش معنیدار خشونت نه تنها در اطراف و شهرها بلکه در تمام افغانستان بیانجامد. من در این مذاکرات دخیل نیستم و نمیخواهم از آدرس ایالات متحده صحبت کنم، اما مطمئنا این امیدواری من است. آنچه مهم است صحبت و مذاکرات افغانها با افغانهاست که مذاکره کنندگان گروه طالبان با مذاکره کنندگانی که از تمام افغانستان نمایندگی میکنند صحبت کنند. ما به این خیال نیستیم که این مهم یک روند سریع است. بسیار زمان گیر میباشد و ما امیدوار هستیم که به زودی آغاز شود.
برخی از مقامات آمریکایی واضحا میگن که اونا به طالبان اعتماد ندارن. شما به تعهداتی که طالبان به آمریکا میکنه در آینده امیدوار هستین که به اون تعهدات پابند بمونن یا خیر؟
نخست درباره دهشت افغانی، دیدگاه مشخص من این است که تعهد طالبان مبنی بر کاهش علایق با القاعده، گروه داعش و سایر گروه‌ها برای گفتن و نوشتن بسیار ساده به نظر می رسد. اما در حقیقت من شک بزرگی دارم که طالبان این توانمندی و تمایل را داشته باشند تا واقعاً منافع مبارزه با دهشت افغانی ایالات متحده را برآورده سازند. و باور من به نحوه که این مذاکرات پیش می رود بسیار برای ایالات متحده ضروری است تا این اطمینان را حاصل کند که این کشور قادر به ادامه کار با افغانها، نیروهای امنیتی، کماندوهایی که با دهشت افغانان می جنگد می باشد. من یک سال در کنر بودم. آنجا گروه های مثل القاعده، لشکر طیبه، تحریک طالبان پاکستان حضور دارند که با اجتماعات طالبان همکاری داشته و با آنان در مناطق دوردست از سالها بدین سو به سر میبرند و من شخصا خیلی تردید دارم که رهبریت طالبان در کویته بر کاهش این علایق به معنی اصلی آن قادر باشند. لذا امیدواری من این است که ما یک جا با کماندوها و نیروهای امنیتی افغانستان علیه این دهشت افغانان کار کنیم.
موافقه استراتژیک بین آمریکا و افغانستان در زمان اداره آقای اوباما به امضا رسید و حال مسئله خروج عساکر آمریکا مطرح است. با خروج عساکر آمریکایی سرنوشت این موافقه به کجا خواهد رسید و به نظر شما آیا دستاورد 18 ساله مردم افغانستان هم تحت تهدید وجود داره از این بود یا خیر؟
برای ایالات متحده و جامعه بین المللی ضروری است تا حمایت خود را از افغانستان با بسته های قابل ملاحظه کمک مالی ادامه دهند و اگر سربازان آمریکایی از افغانستان خارج شوند و کمک آمریکا و جامعه بین المللی به اندازه وسیع کاهش یابد، دستاوردهایی که در عرصه حقوق زنان، تعلیم و تربیت، کاهش مرگ و میر مادران و دسترسی کودکان به تعلیم ایجاد شده متضرر خواهد شد.
برمیگردیم به استراتژی آقای اوباما در قبال افغانستان. برخی برای باورن که آقای اوباما بسیار کوشش کرد که جنگ افغانستان را خاتمه بده، برخی تصامیم مثبت گرفت، ولی یکی از منفی ترین تصامیم تعیین ضرب الاجل خروج عساکر آمریکایی بود. به نظر شما بزرگترین دستاورد رئیس جمهور اوباما و بزرگترین ناکامیش در افغانستان چی بود؟
میخواهم ارتباط این موضوع را نه تنها به حکومت اوباما بلکه به اداره تحت رهبری بوش بدهم. بزرگترین اشتباه ما این بود که توجه و منابع من را به سمت جنگ عراق معطوف داشتیم. رقم بزرگ رهبریت طالبان به شمول متوکل وزیر خارجه وقت طالبان که به ایالات متحده آمدند، مقامات کلیدی این گروه که به اروپا رفتند، تلاش ورزیدند با حکومت حامد کرزی مدغم شوند و در آن زمان جنگ ما اشتباه بزرگی را مرتکب شدیم که پیشنهاد آنان را برای ادغام مجدد نپذیرفتیم. در دوره حکومت اوباما کاش ما بیشتر روی دسترسی به طالبان تمرکز می‌کردیم. در سال‌های 2009 و 2010 توجه من را بیشتر روی عملیات نظامی معطوف داشتیم و کاش این مهم را روی دیپلماسی معطوف می‌ساختیم. در بخش موفقیت‌ها فکر می‌کنم این تصمیم رئیس جمهور اوباما درست بود که کنترل جنگ را در دست افغان‌ها داد و امروز از سال 2014 بدین سو نیروهای امنیتی افغان جنگ را خودشان پیش می‌برند. قربانی‌های فراوان را متحمل می‌شوند که من شجاعت آنان را تمجید می‌کنم.
شما در مورد پاکستان صحبت کردین. بار دیگر برداشت شما من حیث یک مقام سابق اداره اوباما در قبال نقش پاکستان در همکاری با امریکا برای ختم جنگ افغانستان و حال برای تسهیل مذاکرات با طالبان چیست؟
It's been interesting. I lived and served in Pakistan at our embassy.
بسیار جالب است که من در پاکستان در بخش سفارت آمریکا در سالهای 2006 و 2007 کار کردم. زمانی که پرویز مشرف در قدرت بود. در آن زمان در روابط میان ایالات متحده و پاکستان حتی این حقیقت بازگو نمی‌شد که حکومت، اداره استخبارات و اردوی پاکستان با گروه طالبان افغان ارتباط نزدیک دارند. بسیار سودمند خواهد بود اگر آشکارا این موضوع را تایید کنیم. قادر خواهیم بود یک گفتمان سالم و صادقانه درباره آینده افغانستان داشته باشیم. برخی عناصر در پاکستان طرفدار ایجاد ثبات در افغانستانند، اما بدون شک برخی از پاکستانی‌ها در نهادهای امنیتی آن کشور حضور دارند که این علاقمندی را ندارند و می‌خواهند که به حمایت خود از گروه‌های افراطی در افغانستان ادامه دهند. امیدوارم آن نیروها و افرادی که علاقه به جنگ ما برای ایجاد یک افغانستان باثبات دارند و ایالات متحده هر دو می‌توانند یک نقش را در این مذاکرات بازی کنند.
And we will see, and I think the United States has a role to play in that dialogue.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
نخستین آرای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه سوم ماه فوریه در آمریکا در حالی در صندوق های رای انداخته خواهد شد که ایالت آیوا مقام اول را در حوزه های انتخاباتی آمریکا دارد. احزاب سیاسی ایالات متحده در 50 سال گذشته سلسله از حوزه های انتخابات مقدماتی را استفاده کردند تا برای نامزد حزبشان برای انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تصمیم بگیرند. روش انتخابات حوزه های انتخاباتی در ایالات متحده چگونه صورت می گیرد؟ جزئیات بیشتر از فاطمه حسینی. تصور کنید که بیش از 1000 جلسه در عین زمان در یک روز صورت می گیرد. این گونه جلسات همزمان شبیه انتخابات حوزه ای است که در ایالت آیوا صورت می گیرد. هر حوزه ای انتخاباتی در ایالت آیوا محلات مشخص مانند مکاتب و کتابخانه ها دارد. در روز انتخابات حوزه ای مردم در این جلسات می روند و پس از بحث در ملأ عام می گویند که از کدام یک از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری حمایت می کنند. نتایج این رأی گیری جدول بندی می شود و مطابق به قوانین حزبی این نتایج به نامزدان تسلیم داده می شود. احزاب سیاسی ایالات متحده در سال 2020 میلادی انتخابات حوزه ای را در 6 ایالت راه اندازی می کنند که شامل نوادا، کنتاکی، هوایی، داکوتای شمالی و ایومینگ می شود. اما آیوا به مثابه معروفترین حوزه انتخابات شناخته می شود. ایالت آیوا از سال 1972 میلادی به این سو نخستین حوزه انتخاباتی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بوده است. نتایج انتخابات تقسیم بندی می شود و نخستین شواهد ملموس را برای حمایت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا فراهم می کند. انتخابات حوزه‌ای 2020 برای دموکرات‌ها به تاریخ 3 فوریه در ایالت آیوا برگزار می‌شود. زیرا در حال حاضر دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه تقریباً از نامزدی خود در انتخابات 2020 مطمئن است. برخلاف انتخابات حوزه‌ای که به صورت آشکارا صورت می‌گیرد، انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری ایالات متحده به صورت سری صورت می‌گیرد. در سال 2020 میلادی انتخابات مقدماتی در بیش از 40 ایالت آمریکا برگزار خواهد شد. ایالت نیو همشهر انتخابات مقدماتی خود را به تاریخ 11 فوریه برگزار خواهد کرد. از آنجایی که انتخابات ابتدایی نخست در آیوا و نیو همشهر برگزار می شود، این دو ایالت توجه زیادی را به خود جلب خواهد کرد. کاندیداهایی که امیدوارن از سوی احزابشان در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شوند بین ایالت‌های آیوا و نیو همشهر سفر می‌کنند و تا اندازه ممکن با مردم این دو ایالت تماس برقرار می‌کنند. کاندیداهایی که در ایالت‌های آیوا و نیو همشهر موفق می‌شوند، قدم بزرگ بعدی آنان 3 مارچ 2020 است، روزی که به نام سوپر سه‌شنبه یاد می‌شود. زیرا در آن روز انتخابات مقدماتی در 14 ایالت به گونه همزمان برگزار می شود. در این میان ایالت‌های کالیفرنیا و تگزاس از جمله معروف‌ترین ایالت‌ها در انتخابات مقدماتی می‌باشند. حدود 30% نمایندگان احزاب سیاسی در سوپر سه‌شنبه با خطر مواجهند. انتخابات مقدماتی میان حزبی ریاست جمهوری آمریکا تا نخستین هفته ماه جون ادامه می‌یابد. معمولاً کاندیدها زودتر نامزدی خود را از سوی حزبشان به دست می‌آورند و به این ترتیب نامزد برنده در کنوانسیون حزب در تابستان معاون نامزد انتخاب ریاست جمهوری خود را تعیین می‌کند. اما در صورتی که هیچ یک از کاندیدهای انتخابات ریاست جمهوری نتوانند در جریان انتخابات حوزوی و مقدماتی میان حزبی نامزدی حزبشان را به دست بیاورند، در چنین حالت رقابت در کنوانسیون حزبی که در فصل تابستان برگزار می شود ممکن موجب ایجاد یک جنجال و درامه انتخاباتی شود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب.
بریتانیا پس از 3 سال فراز و نشیب حوالی 11 جمعه شب از اتحادیه اروپا خارج شد. نهادهای سیاسی اروپا با واکنش‌های متفاوتی با حضور بریتانیا در اتحادیه اروپا خداحافظی می‌کنند. شماره کثیری از اروپایی‌ها توجه چندانی به آخرین فصل این روند برگزیت که بعد درازا کشیده شده بود ندارند. گزارش لیزا براین را در این مورد از من سحر عظیمی بشنوید. بعد از 3.5 سال مذاکرات پرتنش و هرج و مرج سیاسی که مجبور به استعفای 2 صدراعظم بریتانیا شد، به طور رسمی ساعت 11 جمعه شب به وقت لندن انگلستان اتحادیه اروپا را ترک خواهد کرد. هواداران برگزیت در حال برنامه‌ریزی جشن و میمنت ترک اتحادیه اروپا اند. ممکن است برگزیت وضعیت سیاسی در بروکسل را متزلزل سازد، اما نسبت به بروکسل وضعیت پاریس بعد از توافق برگزیت دشوار به نظر نمی‌رسد. ماریا میسن مقیم پاریس است و درگیری های زندگی کاریش را دلیلی برای عدم توجه به برگزیت عنوان می کند.
متاسفانه من به دلیل شغل خودم و همه چیزهایی که در کشور ما نیز اتفاق می افتد وقت فکر کردن در مورد نبود انگلستان در اتحادیه اروپا را ندارم.
فرانسوی ها و سایر اروپایی ها عموماً درگیر چالش های خاص خودند. اعتراضات طولانی در برابر اصلاحات در حقوق بازنشستگی، گسترش کرونا ویروس از چین در این کشور و دیگر موارد که روزانه تأثیرش روی زندگی این افراد محسوس است. الوری فابری تحلیلگر در مؤسسه ژاک دلور است.
افکار عمومی اروپا در مورد برگزیت با نوعی خستگی تماشاگر این جریان بوده که این خستگی در افکار عمومی مردم انگلستان متفاوت تر پدیدار بود.
اما از زمانی که اتحادیه اروپا و انگلستان گفتگو درباره روابط آینده خود را آغاز کردند، موارد مبهمی محور این رابطه وجود خواهد داشت. به طور مثال، آیا اجازه تردد کشتی نیروهای بحری اروپا برای رسیدن به بریتانیا در خطوط طولانی گمرک داده خواهد شد؟ و آیا دهقانان و ماهیگیران اروپایی بعد از توافق برگزیت تجارت خود را از دست خواهند داد؟ و مورد دیگر هم چگونگی اجازه سفر به بریتانیا خواهد بود؟ ادوفین نسمبا یک شاگرد است.
امیدوارم فرانسه تحت تاثیر برگزیت با چالش روبرو نشود. من در انگلستان دوستان و خانواده دارم و نمیخوام برای رفتن به آنجا هر دفعه درخواست ویزا بدهم.
احزاب ضد اروپایی در انتخابات پارلمان اتحادیه اروپا سال گذشته حمایت وسیع تری به دست آوردند، اما نظرسنجی ها نشان می دهد که حمایت عمومی از اتحادیه اروپا رو به افزایش است و محبوبیت به اصطلاح فرگزیت یا اتلکزیت در فرانسه و ایتالیا رو به کاهش است. پیرو وایلر راننده تلری در فرانسه در این مورد می گوید
فکر میکنم حضور کشورهای بیشتر در کنار هم ما را قوی تر می سازد و واحد پول یورو به ما کمک میکند تا بیشتر پیشرفت کنیم. همچنین حمل و نقل را تسهیل
میکنیم. اما الوری فابری تحلیلگر در مؤسسه ژاک دلورس میگوید که استراتژی اتحادیه اروپا بسیار مهم است.
همه طرف هایی که واقعا نسبت به اتحادیه اروپا انتقاد دارند، رویکرد یا استراتژی خود را تغییر دادند. اکنون آنها به جای اینکه خواستار یک اقدام مشابه از خارج شدن از اتحادیه اروپا شوند، می خواهند اتحادیه اروپا را از درون تغییر دهند.
برخی برگزیت را شکست بزرگی برای اتحادیه اروپا می دانند، اما این امر همچنین باعث می شود که برخی از شهروندان اتحادیه اروپا در مورد نقاط قوت اروپای متحد تجدید نظر کنند. شنوندگان گرامی، نشرات دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان می رسد. شما شنونده برنامه های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود. اوقات به کامتان. خدا نگهدار.